الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجين. بحثمون در رابطه با فرمایش حضرت صادق علیه السلام بود که فرمودن یکی از لشکریان عقل امید است و لشکریان شیطان و جهل قنوت با تا یا همون یأس است. بعدم فرمودن که خب اگه اعتقاد به رحمت واسعه حضرت پروردگار داشته باشیم جای یأس نمیمونه. یأس صفت شیطان و جهل است که متوجه رحمت واسعه حضرت حق نیست. بعد این تأکید لازم است که خب چرا باید مأیوس نبود؟ خب برای اینکه خدا داری. و چرا باید مأیوس بود وقتی خدا نداری؟ یعنی اشتباه طرف اینه که میدونید که اگر خدا نداشته باشید هیچ امید منطقی نباید داشته باشه، ولی راهش اینه که خب خدا داشته باشه. یعنی مشکل با اینکه دنیا رو بیشتر پیدا کنیم حل نمیشه. یأس هر انسانی که از خدا جداست دارد، درست هم هست که مایوس است، ولی راهش این نیست که این یأسش رو پنهان کنه با مثلا این که فکر کنه دیگه دنیا را بیشتر داشته باشد این یأس از بین بره. نمیره. یعنی جوان ما که بی خدا شد منطقی ترین کار براش یأس است، و اگه خودکشی نمی کنه چون بی غیرته. ولی راهش که این نیست که بره خودکشی کنه، که یا راهش نه که خب راه رو پیدا کنه. بزرگم همینطور. اینجاست که این بحث باز میشه که ما برای از بین بردن یأس تحرک بیشتر خدا داشتن را باید در خودمون ایجاد کنیم. گیر که گاهی عزیزان پیش اومده است، براشون برای همه ظاهرم پیش میاد که آدم یه مرتبه حس میکنه انگار خیلی در خلأ است. این مشکلش کجاست؟ اون طرف تحرک به سوی رحمت واسعه یعنی حضرت حق رو نجنبونده است. میگه این که عرض میکنم خب روشن بشه، بحث که در پیش از که آدم گاهی غرور به جای رجا پیدا میکنه این روشن میشه. و دوباره از اول، گاهی انسان در یه نشاطی است، خیلی خوب نمازش رو میخونه، امیدوار است. این تا اینجاش یه ارتباط با شعله ای از رحمت واسعه داره. بعد این شعله خاموش نمیشه، شعله های دیگه‌ای که میخواد رو روشن نمیکنه. بعد میبینه که انگار دوباره یأس اومد. این یأس اون یأس کافرانه نیست، این یأس یأسیه که میخواد مقدار دیگه‌ای از لایه‌های جانشم روشن بشه، ولی تحرک مناسب ارتباط با رحمت واسعه در این قسمت نکرده یا کم کرده یا هنوز شروع نکرده. اینکه گاهی احوالات خودتون رو ناخون میزنید، میبینید یعنی چی؟ شما که نمازتون رو میخونید، عباداتتون رو میکنید، پس چرا این بی رغبتی، بی نشاطی، اون شادی و وجد و شوق الهی که نیاز داری نمیاد؟ دوباره از اول، اینجا شعله اولی رو خاموش نکرده ای. تحرک به سوی روشن کردن شعله های بیشتر رو ازش غافل شدی. نتیجه چی میشه؟ تا اون وقت که شعله اولیه بود یه اتاقم بود، پس اتاقمون شعله داشت. حالا سه تا اتاق شده است، یه شعله داری، دو تا اتاق تاریک میزنه. این که گاهی از برادر و خواهرها اونقدر که اونا مایوسن از دست خودشون، ما مایوس نیستیم. چرا؟ چون ما میدونیم این شعلهش خاموش نشده است. چراغای اتاقای دیگه‌ای که ساخته است با نفس خودش، اینا رو هنوز روشن نکرده است. نفس شما یه نفس بچه که نیست، که نفس کودک با ساده ترین مسئله آرامش پیدا میکنه. نفس در یه مرحله، مثلا نفس یه جوان بالغ تازه با این، خیلی اتاقش کوچولوه. درسته گاهی شعله خیلی بالاست، این خیلی مستست، شما میبینید رکوعش سجودش خیلی باحاله، ولی یه بار دیگه هم عرض کردم نه، ما حوصله داریم، این اینجور نمونه. این اگه اتاقای دیگه را شعله براش آماده نکند، بعد یوهو همین شعله را هم دیگه به رسمیت نمیشناسه. حالا این طرف افتاد که آقا نه، ما بی خود شدیم، ما اصلا نه بی خود نشدیم. تو چراغش اتاق اولی خاموش نشد، اما نفس سیر داره، نفس وسعت پیدا میکنه، نفس سعه پیدا میکنه. حالا این سعه که پیدا کرد، معدش پذیرای نور بیشتره، نور نمیده. اینجاست که خیلی باید مواظب باشی. مواظب بودن یعنی چی؟ یعنی حدود 30 یا اندی سال آدم یهو ازیرا میفته، حس میکنه که دیگه فایده نداره، که بعد عرض میکنیم این گناه بزرگیست که فکر میکنه چیزی نیست. حتی طوری میشه که گاهی در این سن دیگه اون حالت معنوی اولی هم از دست میده، مثلا ول میکنه، پشت میکنه. این نباید باشید. چرا؟ چون که اتاقش خاموش نشده است. این اتاقای بیشترش رو شعله براش ایجاد نکنه. اولا که باید بدونه جنبه ایمانیش حفظ شده است، مؤمن است، همین طور هم که باشه از آتش مسئول است. میگه چرا اون نشاط جوانی رو ندارم؟ خب اون نشاط جوانی شوق و ارتباط جدید میخواد، اما تو که کافر نشدی، تو نماز دا مثل جوانیت میخونی، حروم و حلال دا مثل جوانی میکنی، یعنی این طرف تو ضرر نکرده، عقبم نیفتادی، جلو نیفتاد. خب حالا اینجا چه کار کنه؟ چی؟ تحرکش بیشتر کنه، یعنی سعی حضرت حق رو بپذیره، رحمت حضرت حق رو بپذیره، که خب خدا رحمتش زیاده است، من امید داشته باشم این حالت سستی و رخوت من رو تبدیل به نور میکنه. یعنی همون خدایی که اون اتاق اولیه را با شوق و وجد ارتباط با خودش روشن کرد، خب این اتاق را هم روشن میکنه. هر آن کس که دندان دهد نان دهد، خود خدا اینا ایجاد کرد. عرض کردیم فکر کنم تو همین بحثا بود که خداوند بندشه که دوست داشته باشه دو تا کار میکنه، یکی این که خود بنده را به خودش نشون میده، آدم نه ای وای این اتاقش خالیه، یکی این که خودش را به بندش نشون میده که ببین من میتونم این اتاق را پر کنم. یعنی یه نگاه به خودش میندازه. گاهی شیطان نمیذاره دومین نگاه به ما برسه، یعنی خداوند لطف میکنه ما را به خودمون نگاه میندازه، میبینیم وای خیلی خالی داریم. اینجا که حالا باید نظر به سعی رحمت حق کنیم که خب همه هر آن کس که دندان دهد نان دهد، همون خدایی که این نور رو به قلب من انداخته سلیم، من بندشم حرام و حلال میکنم اینا، خب این نورم میندازه که من شوقم زیاد تر بشه در نشاط بندگی زندگیم رو تا آخر بگذرونم. اینجا اینجا حالا پس نگاه کردن به خالیا خدای نکرده یأس میارید، نگاه نکردن به خالیا غرور میارید. فقط پرا نگاه کنید که حالا فرمایش حضرت امام تو این قسمت دوم هست که فرق غرور با رجا چیست. رجا همطور که میبینید دو تا شاخصه داره، یکی این که انسان به وسعت رحمت حضرت حق نظر داره، ثانیاً تحرک به سوی رفع نقص از طریق رحمت حق در رجا هست. غرور هر دو تا اینا نداره، اولاً به اعمال خودش نظر داره، در ثانی اصلاً به اینکه خدا بیشتر بده و لطف خدا شاملش بشه نه، بکنه همین که داره بس شه. وقت حالا جوونه رو به خصوص میگم، حالا هنوز به پیری ما نرسیدیم، که وقتی که آدم دست ساپا میزنید بین رجا و غرور، اگه این بحث نباشد اونجا نمیتونه درات. ممکنه است آدم الان مثلا در رجا باشد و هیچ هم غرور چیزی نداشته باشد که بگه نه الحمدلله ما خوبیم، نه، ولی گاهی شیطان هم منتظر است یه جا حمله میکنه، یه آدم نه توی گرداب افتاد. اگه کسی قبلا تمرین شنا نداشته باشید اصلا اینجا نمیفهمد این گرداب است، فکر میکنه زندگی است. امام فرمان که چون انسان به واسطه حب نفس و خودخواهی و خودبینی از خود غافل شد، خودش براش شیرین شد، همون بحث اون جلسه، لذات نفس خودش براش پسندیدنی شد. من همینجا تاکید کنم این خیلی سخت نیست که آدم یه جوری از خودش بگذره، یعنی تمرین از خود گذشتن داشته باشه. حالا من یه مثال میزنم شما تمرین کنید. مثلا بنا بودست که امشب یه غذای حساب خوشمزه بخورید، یعنی به شکمتون یه همچی وعده داده بودید، دیگه این هم دیگه صفر رو این قضیه مونده است. خب حالا میریم به خیلی عکسش است، فقط یک نون خالی یا نمیدونم نون ماستی بیشتر نیست. دو حالت، اگه تمرین داشته باشین که خب گذر بهش میگن، گذر میکنیم از این میل نفسانی، میل نفسانی خب نمیخوام نونمون رو میخورم و میخوابیم، همین که این بنای این روش داشت بشه، نه اصلا هیچی نشد، هیچی نشد، قشنگ پذیرفتی. اما حالا اگه نپذیری یک شیونی، نه نون میخوری، جیغ میزنی، هرس میخوری، همه رو میریزی به هم، حالا معلوم نیست اصلا هیچی هم بخوری، اما یعنی عرضم اینجا ساد فنه گذر از میل‌های نفسانی یه فن خیلی آسونی است، فقط باید یادش باشه که میشه گذر کرد، این نفسه است. شما تمرین کنید، حالا خیلی به خصوص جوانه این خیلی براشون آسون است، خیلی آسون است، من که خیلی دلم میخواد جوانه ها تو این قضیه این راه را بلد باشم، نه چقدر بی خودی بعضن اذیت میشه. این همون بحث نگاه به نامحرم، تمرین گذر، بعد میبینیم یعنی گذر از این میلهای موسمی نفسانی، چه غذای خوب خواستن، چه مسائل شهوانی. یعنی ببینید گذرش دو تا نتیجه دارد، یکی این که میبینید چیزی نبود راحت از دستش راحت شد. یکی اون عفت و نور عفتی که میاد این خیلی آدم رو تغذیه میکنه. بر همین هم شما بارها عرض شده است، یعنی مسئله ازدواج رو اگه از نگاه اسلامی ما نگاه کنیم اصلا این جوری ها نیست. ازدواج یه مسئولیت هست، واقعا اینجور بود است که مؤمنین به حکم مسئولیت ازدواج میکردن. این فرهنگ و فضای ایمانی اینجور نیست که مسئله جنسی معضلی بشه در فرهنگ ایمانی، نه، بی ندرت بوده است. عموما فرهنگ ایمانی نبوده است. خیلی هم تاریخ اینا خوب نشون میده، حتی پیامبر دعوا میکردن با یاراشون، میشنیدن عایشه من گفت آقا فلانی زنشو تعطیل کرده است، یعنی مثلا زن و پیامبر راپورت میدادن این بچه مسلمانای حزب الله را که حضرت فرمودن این از کار، میگن اینقدر عصبانی میشدن چون میدن اگه این کار یه مرتبه فرهنگ دینی، فرهنگ دامن زدن به شهوات نیست، وقت چون نیست یهو یواش یواش تعطیل میشد از مسائل جنسی و ازدواج. خب این خیلی خطرناک بوده. جامعه اگه ازدواج درش تعطیل شد نسل و سرعت اینا، این که این جمله که شنیدین و خوبم شنیدین که حضرت میفرمان من روز قیامت میخوام افتخار کنم به زیادی نسلم، یه چیزیه. یعنی فرهنگ دینی اومن آدم را به میل به ازدواج نشونه. حضرت میخوام بگن من یه دین آوردم که در این فرهنگ دینی ازدواج درش تعطیل نشده است. یعنی اصلا یه نگاهی دیگه است که یکی حالا مثلا با یک رغبت شهوانی حالا بهونش هم میگه که ما میخوام گوینده لا اله الا الله، خب دست درد نکنه، اما اینجوری نبوده فرمایش حضرت. یه نوع خیلی عالیست، حیف که اون از دست رفته است. کم هم میخوام همجا تاکید کنم که نه آقا تمرین کنم، یعنی تمرین کنید که از این معضل راحت شین به حکم وظیفه. من خیلی برام لذت بخش بود این خبر را که شنیدم، یکی از یاران نزدیک حاج آقا رحیم ارباب خدا رحمتشون کنه میفرمودن که حاج آقا آخر عمر دیگه پیرمرد، خب این خیلی سنشون هم زیاد بوده اینا، مثلا میگفتن که به عیال میگم که یه خود ما را مشتمال بده، مثلا آقا مثلا 80 ساله حالا حساب کن عیالشون چند ساله. یعنی این چه مقوله است؟ مقوله ارتباط، مقوله اونس، یه چیزای دیگه میاد وسط. اگه نه بعد خودشون هم به زبونه آورده بودن که مثلا حکم خداست اینجا که مثلا ما این نحوه ارتباط از بین رفت. اصلا نگاه شهوانی اینجا نیست. علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماید حتی اگه با هم قهر کردید، نه زن و شوهر، رفقا، بدنتون رو به هم بچسبونید، اثرش زیاد است. یعنی مثلا این که میگن مصافحه خیلی ثواب داره، دستا به هم میچسبه، آشنا و قوم و خیش و رحم، آدم با رحم قهر میکنه، میگن مثلا مصافحه کنین، معانقه کنین تا این بدنا به هم بچسبه، میگن کلی حیله های شیطان از بین میره. یعنی اون نگاه کجا که میخواد پاکی بین خودش و همسرش باشه یا بین قوم و خیشا باشه کجا، اون نگاه کجا که اصلا توی فضا دیگه زندگی میکنه. هنوز این تأکیدم باشه طور نیست که گذر از میلهای فن بسیار خوبیست. حالا مثال عمده شهوات است، خیلی چیزی شیرینی است که تو بحث سوره ابراهیم علیه السلام دو سه جلسه به لطف خدا بحث شد. به نظرم هم هست که اون خوب بحثی بود که حضرت ابراهیم علیه السلام قهرمان گذر از اسماعیل است. یعنی این حالت حضرت ابراهیم که تونست فن گذر از اسماعیل رو در فرهنگ بشریت به نمایش بگذاره، این یه فن است. تمرینش تمرین خیلی جالبیه. نمونهش همین مثال غذا که زدم، شما غذای ساده بخون یا نه حالا حتی گرسنگی یه خود قدم، حالا من نمیخوام خیلی تکلیف شاق بکنم ولی اینم خیلی قشنگ است. حالا گاهی شما گرسنگی رو ازش بگذرید، گرسنه دونست تمرین کنید مثلا غذا نخورید. برای چی؟ برای ایجاد ملکه گذر از خودخواهی. فنش هم مشخصه. ببینید بعد گرسنگی دیگه اصلا شخصیتش از بین میره. مثل یه مثالی میزنن بزرگان، میگن مثل یه مجسمه یه نمکی است که آب بهش برسه. تو بودایی مثال میزنن، خوب مثالی هم است. میگن نفس، میلهای نفسانی اینجوریست که اگه محلش نگذری مثل بارونی که میاد یه مجسمه نمکی را آبش میکنه، میلها اینجوری آب میشه. نمیخوام حالا همون روش حضرت رسول صلوات الله علیه و آله که نمیخوان ما بودایی بشیم. ببینید خیلی سخته. به نظر من مسلمون واقعی خودش طبیعی نگردارد که غذای متوسط بخوره و ازدواج در شرایط خودش بکنه. این خیلی سخت درست. یعنی اون من بچه های مذهبی و دینی ما خیلی دلشون نمیخواد ازدواج و اینا را به حکم غریزه بکنه. یعنی باید ما این ناره هی بکشینیم که آقا یادتون نره. یعنی من حالا من جا بحثم ترسم که اینا خودشون گفتن چی؟ نه خودشون زود آمادن که خیلی گن آقا ما دیگه ازدواج بی ازدواج. نه ما نمیگم اون سیره کاملی است، ولی نباید بگذاریم که معنی میل ها معنی جدی و اصیل بشه. میل ها وهم است، وهم خوب. حالا مثلا شما حساب کنید ما این غذا سفره رنگی با نون خالی کدوماش سیر میکنه؟ هر دوش. بقیه چیست؟ مطمئن باشیم وهم است. اینام که غذا و ویتامین ها اینام وهم است، ما که قبول نداریم. بنابراین این وهمه، حالا وهمهای بدی نیست، اما بالاخره وهمه است. یعنی آدم فکر میکنه نیم ماشاءالله ما امروز خیلی غذا خوردیم باید زوردار باشیم، وقت چون میخواد چون فکر میکنه باید زور باشه خب زور داره. حالا عکسش چون بحث روزه دریچه به عالم معنا از کردیم اون قصه اون زنبوره و اینا رو دیگه حالا تکرار نمیکنیم. بالاخره وهمه است، خیلی این چیزا وهمه است. شما به خودت القا کن نه قوت جبریل از مطبخ نبود، خیلی راحت میتونی، خیلی راحت. فقط آدم بپذیره درست، نه به خودش تلقین منفی بکنه، قواعد بشناسد که نه میتونه گذر کنه از این وهما در حد معقولش و زندگی کنه. خیلی کار خوبیه که آدم فن گذر از خودبینی و خودخواهی رو داشته باشه. اون وقت خب دیگه معلوم است که دیگه دریچه زشت و سیاه غرور از همجا پیدا میشه که آدم هی به خودش نمره 20 میده، هی به خودش نمره 20 میده. یعنی اصلا دیگه متوجه نیست که آقا از کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی رهزه، که پرسی چه کنی چون باشی. اصلا فکر کنید همه اینا بی خود رفتن، همه بایدیم به طرف من، یعنی خودش میشه قبله. می فرمان بدیهایش برایش کمال جلوه می کنه که این یکی از مراتب نسیان نفس است به جهت نسیان حق. آدم یادش میره که بابا تو آخه چیزی نیستی، ذلیل، هیچی. اگرم توفیقی داری که از خداست. اشاره میکنم به آیه قرآن که ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. آخرش اگه بگویم میگه اینا که از دین رفتن بیرون، مال اینه که یاد خدا رفتن، وقت یاد خودشون رفتن. فاسق یعنی کسی که از دین رفته است بیرون. روخ در این آیه الان نمیخوام مفصل بحث کنم. میگه آقا اگه یاد خدا بری متوجه قبله متعالی و عظیم خودت نمیشی، پس خودت قبله میشی. خب خودت قبله نیستی پس دروغه، پس خودم نفهمیدی. چون خودت نفهمیدی خدا رو که گم کرد دیگه خودم نمیفهمی، خودت که نفهمیدی بندگی ده نمیفهمی، بندگی ده که نفهمیدی بیدینی. میگه که افراد که متوجه عظمت حق بشند که دیگه به کمالات خودشون نظر نمی کنن. مبدأ رجا علم به سعی رحمت هست و مبدأ غرور جهل به حقایق غیبی. رجا انسان را به تسکیه می کشاند، همینطوره رجا آدم میگه من پس امید دارم که خوب میشم، آدم میشم. غرور میگه نه من که خوبم. خب بدبختی از این بدتر که آدم خودش قبلش بشه، هیچی برای چیز بشه و تحصیل اخلاق کریمه و اینا رو دیگه میذاره کنار. خیلی خوبه که آدم تا آخر عمرش با رجا زندگی کنه. اهل رجا به اعمال خود تکیه ندارن، ولی اهل غرور سعه رحمت حق را به رخ دیگران میکشن، ولی اعمالشان شبیه کسی است که از رحمت حق پرتوی در جانش دارد ولی ندارد، نیست. حالا اینجور که فرمایش امام است، دقیقاً امام میگن که خب اگه تو اهل رجایی باید یه جوری زندگی کنی که انگار نور حق به زندگیت رسیده است. میگم مثلا نماز اول وقت اینا خدا میبخشد. نه واقع تو مگه از رحمت خدا غافلی؟ بابا خب از رحمت خدا غافل نیستم، اما به تو چرا نمیرسد این رحمت؟ خب اگه میرسید باید اول وقت تلاش داشته باشی. خب دقت کنین رو چی دست گذاشتم. میگن چشم، شما میگوید رحمت خدا واسه است، باریکلا، پس بالاخره این رحمت واسه باید برسد یا باید نرسه؟ خب باید برسه. خب اگه برسه ما باید یه جوری دیگه باشیم، ما باید خیلی مؤدب باشیم، خیلی آرام باشیم، خیلی متعبد به عبادات باشیم. این آقا میگه آقا رحمت خدا واسه است، بعد میبینی هیچ هم به این نرسد از این رحمت، باید که ظاهرش نشون نمیده که یک نورانیت از خدا میگیره. خب اگه رحمت خدا واسه است، چرا تو در بستی؟ اگه نبستی پس کو؟ غرور اینجوریست که آثار رحمت خدا را آدم در اون فرد نمیبینه، ولی چماق رحمت خدا را دو سر همه میزنه. میفرمان که و در امور آخرت تنبلی میکند به اسم رجا، و در امور دنیا حریصانه عمل میکند. گویا تعبیر خود امام، دقت کنیم، گویا خداوند در امور آخرتی بزرگ است و نه در امور دنیایی، و لذا در امور دنیایی به خودش و به خلق اینا امید داره، در امور آخرتی هیچ کاری نمیکنه، میگه انشاءالله خدا بخشه. اون که دروغ. البته عزیزان یاد بشه بحث رجا را اون جلسه کردیم که حالا جرأت میکنیم بحث غرور را بکنیم. صاحبان رجا از عمل باز نمیمانند، بلکه جدیت آنها بیشتر از دیگران، چون میدونند خدا میده. من یه بار دیگه هم عرض کردم، بازم عرض میکنم، خودم هم خدا از خدا میخوام که این مسئله برای خودم حل کنه. چه آقا ما میتونیم هر چی بخوایم خوب بشیم. خب خیلی چیز جالبیه که مثلا آدم میبینه که مثلا بزرگان ما به درجاتی رسیدن، خب ما میگم مگه رحمت خدا واسعه نیست؟ خب همه حالا میشه به من برسه، پس من امیدوارم. بالاخره همین امید کار ازش میاد. اگه کسی به جایی رسید، به فرمایش بزرگان دارم عرض میکنم، فقط به این که میدونستن خدا رحمتش طوریست که اینه میتونه به جایی برسه، خب اینم واسطه ول نکرد به جایی رسید. یعنی کسی که امید دارد که این در وا میشه میرد یا وا میسده ول نمیکنه، به جایی رسیدن. ولی اعتماد آنها به خود عمل نیست، بلکه به حق اعتماد دارند، چون هم قصور خود را میبینند این طرف و هم سعی رحمت حق را. ولی مغرورین، این جمله خیلی مشهور است، من میخونم و بعد شرح میدم، بی بعض انتظار دارند رحمت، باران رحمت به آنها برسد. مرحوم ملا هادی در کتاب مرحوم نراقی میفرماد تو کتاب معراج و سعاده که میگه که فرق آدم مغرور با آدم راجی همینه، آدم مغرور زمینه گذاشته است، بذرم نپاشته است، شخمم نزده است، میگه انشاءالله خدا یک گندمی میرسونه. خب چی میرسونه؟ آدم راجی زمینش شخم میزنه، گندمم میریزه، بعد منتظر است، میگه نه انشاءالله خدا بارون میفرسته. حالا این منطقیه. امام اینجا همین اشاره دارن، میگن که ولی مغرور بی بذر انتظار باران رحمت برای زراعتش دارد، ولی صاحبان رجا بعد از بذر امید ثمر را از حق میخواهند، ولذا در دنیا به غیر حق اعتماد ندارن، فقط به حق اعتماد. اما اونچه که میتونه بکنه که رحمت خدا برسه رو میکنه، یعنی راجی تحرک دارد، مغرور تنبلی داره. خدا انشاءالله به حق پیامبرا، به حق اولیاشون که اینا امیدوارترین انسانها به رحمت حق بودن، ما را از کسانی که امید به رحمت حق داریم و شأن امیدواران را رعایت میکنیم قرار بدهد. صلی الله علی محمد و آل محمد.